عرض شد که بحث لازرر از بحث مدارک و دلالت و معنای ضرر و معنای ضرار و ترکیب کل لازر و لازرار و بعد نسبت بین لازرر و ادله اولیه تمام شد. بحثی که مانده بود بحث اشکالات بود. اشکالات هم زیاده، چند تاش که مهمه و توش مطالب مهمی هست برای فهم لازرر، شیخ گلچین کرده اینها رو فقط بحث کرده. اشکال اول اشکال تخصیص اکثر بود که شما از این ور میگید لازر و لازرار، همه تونم میگید ما اینو قبول داریم، سندش هم تمامه، دلالتش هم درسته، اینو میگید، بعد از اون ور شما تو شریعت جهاد دارید، خمس دارید، زکات دارید، اینا همه چی هم مستشکل میگفت ضرری هم توشون، نقصان مال هست، نقصان جان هست، نقصان عضو هست، پس اینا همه ضرری هم. خب اینجا چه کار بکنیم؟ لازره رو بخوایم بگیریم اینا رو نمیتونیم نفع کنیم، اینا رو بخوایم بگیریم پس لازره رو چه کار کنیم؟ بعدم اگر بگیم لازره عمومی است که اینا تخصیص خوردن از تحت لازره خارج شدن، تخصیص اکثر میشه که مستحجنه و رو همین حساب نتیجه میگرفت که لازره ما چون معنای حقیقیشو نمیدانیم کلامش مجمل میشه، مجمل میشه، ما نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. بعد ما اومدیم به این چیکار کردیم؟ جواب دادیم. جوابی که مشهور داده بودن، گفته بودن اونجایی که ما یه دلیل قوی اعتبار داریم، دلیلی که اعتبارش از خود لازرر بالاتره، مثلا نص قرآنی داریم، مثل خدمت شما عرض شود مثلا جهاد، خود اصل جهاد، اصل خمس، اصل زکات، اینا اینجور جاها اینا رو اجرا میکنیم، لازر رو جاری نمیکنیم. ولی باقی موارد مثل اینکه وضوع این شخص ضرریست، روزه این شخص ضرریست، نه که اصل وضوع رو که نفع نمیکنه، اصل روزه رو که نفع نمیکنه، در خصوص این افراد میشه. اینا دیگه اون دلیل قوی قطعی الاعتبار یا اون بحث ضروریات و اینا توشون نیست، اینجا لازر رو جاری میکنیم. مستشکل این جواب رو اشکال کرد، گفت که اگه این باشه بازم اشکال تخصیص اکثر ما پابرجاست، چرا که دوباره مثلا شما تعداد مصادیق جهاد رو ببینید، اصل جهاد، اصل خمس، اصل زکات، خیلی میشه اون مصادیقی که شما توش لازر اجرا میکنی یه بخشی از وضوعه، یه بخشی از روزهه، پس تعداد اونایی که تخصیص میخوره بیش از اونی میشه که تحت لازرر باقی مونه، لذا همچنان تخصیص اکثر باقیست. شیخ این اشکال رو پاسخ داد و خواست جواب مشهور را تمام بکنه که اون اولا برفرضم که تعداد افرادی که خارج میشد بیشتر باشن، اما ما افراد رو که نمیشه ماریم در تخصیص اکثر، عناوین رو باید بشماریم، چون اونی که استهجان و عرفی داره عنوانه. اینا رو باید برید تو وجدان خودتون احراز کنید ها، برای خودتون تحصیل حجت کنید که ملاک چیست. اونی که استهجان و عرفی داره عنوانه و اینجا عناوین اکثر نیستن، افراد اکثرن، حتی چه بسا تمام این عناوین به یه عنوان واحد عام میبرگردن که ما اون رو تفصیلن هم نداریم، با همون یه عنوان خارج بشه. و گفتم این اشکال جوان مال فقط لازرر نیست، خیلی جاست. اوفو بالعقود، بعد میان میگن آقا عقودی داریم که لزومی نیستن. المؤمنون عند شروط، شروطی داریم که الزام آور نیستن. بعد ما جواب میدیم، میگیم تعداد مصادیق اون عقود یا اون شروط شاید بیشتر باشه، ولی ما در تخصیص اکثر عناوین رو حساب میکنیم و عناوین اون عقودی که جایزه هستند بیش از عناوین عقود لازمه نیست. یا تو المؤمنون عند شروطه، درست اگه مصداقی بشمریم تعداد مصادیق شروطی که الزام آور نیستن بیشتره، اما تمام اونا تحت یه عنوانن، شروط خارج از ضمن عقد. خب پس ما یه الباب در شروط هم گفتیم، یه عنوان به نام شروط خارج ضمن عقد را تخصیص دادیم، این دیگه تخصیص اکثر نیست. و با این بیان خاص همون جواب شیخ را، جواب مشهور را به تخصیص اکثر جواب تمامی بداند که ما به اصطلاح اونهایی که قطعی و قوی الاعتبار است اونها را تخصیص می‌ذاریم، باقی را که اون قدرت اعتبار را ندارن لازرر جاری می‌کنیم، تخصیص اکثر هم پیدیم. این جواب اول بود. و جواب دیگری رو هم نقل کردیم که اصلش مال میرزای نائینی است، حتی نائینی اونجا حرفای دیگری هم داره، امام اون حرفای دیگرش رو اشکال کرده ولی این تیکش رو اشکال نکرده. و اون این که ما وقتی که نگاه میکنیم به این عناوین هیچ وقت تخصیصی پدید نمیاد. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست، یا اون دلیل قوی یا قطعی الاعتبار هست یا نیست. اگر بود ما اون دلیل رو جاری میکنیم و وقتی که اون دلیل جاری شد کاشف میشه که اینجا حتما مصلحت غالبه داشته که جعل شده، و وقتی مصلحت غالبه داشته باشه پس سر هم رفته ضرر حساب نمیشه که لا ضرر بخواد بیاد. اگر قطعی الاعتبار هم نبود که لا ضرر جاری میشه، درسته؟ پس اصلا تخصیصی پدید نمیاد و اون دلیل های قوی قطعی الاعتبار هم اصلا مخصص حساب نمیشن. این هم حرف ایشون بود. و البته ایرادی هم امام هم ایشون دارن به شیخ که اون جمله‌ای که گفتی اینا همه تحت یه عنوان قرار میگیرن ولی ما اون عنوان را تفصیلا نمیدانیم چیست، این حرف درستی نیست، چون بعض تخصیص اکثر استهجان عرفی است، عناوین باید عناوین عرفی و در عرض هم باشد، مثلا شروط ضمن عقد خارج عقد، این خوبه، اما یه عنوانی که نمیدونیم چیست اون حساب نمیشه. این اشکال تخصیص اکثر بود. حالا بیاییم سراغ اشکال ضرر شخصی و ضرر نوعی که اشکال دومه. اول باید خود ضرر شخصی و ضرر نوعی رو معنا کنیم که یعنی چی، بعد مثالها رو بیان بکنیم برای هر کدوم. اون موقع در مرحله سوم که رسیدیم، یعنی بعد که ضرر شخصی رو برا کردیم مثالاش هم توضیح دیم، در مرحله سوم اشکال را تنقیح کنیم و در مرحله چهارم پاسخ. اما مرحله اول معنای ضرر شخصی و ضرر نوعی چی فکر میکنید؟
ضرر شخصی ضرری خود شخص میشه، نه بر نوع
ضرر نوعی ضرری
که بر نوع جامعه
متعلق
میشه
ولی
در مقابلش یک شخصی نفی داره. میتونید
مثال بزن؟
ضرر شخصی مثل این میشه که مثلا اگه بگیم که یک شخصی خطا میزنه تو شرکتش رو میشکنه، عادل ضرر دیگه اینو شامل نمیشه، چون این ضرر شخصی اگر بگیم طرف ضامن هستش، این ضرری که بر اون شخص وارد میشه و به خاطی وارد میشه ضرر شخصی.
برای نوع جامعه مفیده، ضرر نداره.
ولی ضرر نوعی مثل اینه که ما نفی وجود ضرری از کل میکنیم.
تقریبا روشنه؟
روشن.
آره. اونی که جریمه میشه اون شخص ضرر میکنه دیگه، ناراحت هم میشه. ولی خب اگه یه وقتایی هم این پلیس وای نسته جریمه کنه، میبینی اصلا کل خیابون بسته میشه. پس این جریمه کردن برای اون شخص ضرر داره ولی برای نوع جامعه مضر نیست. خب حالا گیر از اینجا شروع میشه. این آقایون فقها که همشون هم لازر قبول دارند و اجرا هم میکنند، تو عبادات یه جوری برخورد میکنند، تو معاملات یه جور دیگه، و گویا اینها با هم تناقض داره. حالا این مثالایی رو که میزنم دقت کنید، مثالی که فقها دارن فتوا میدن، من همین منشأ اشکال شد. توی عبادت یه نفر میاد وضو بگیره، میگیم آقا وضو برای تو ضرر داره، چیکار کن؟ تیمم کن. دیگری میاد وضو بگیره، میگیم نه برای تو که ضرر نداره، تو برو وضو تو بگیر. غیر از اینه؟ اینجوری میگیم دیگه. یه دفعه یادمه دو نفر اومدن از من سوال کردن، تابستونم امسال فکر کنم بود، که روزه بگیریم یا نه. بعد گفتم چجوریه؟ اون اولی گفت من مریضم و دکترم رفتم و فلان و بهمان و اینا، دکترم گفته زرد، اون رو ضرر داره نباید بگید. بغلش هم یه قلمدری وایساده بود، گفت میشه منم نگیرم؟ گفتم چرا؟ گفت سخت تشنم میشه ناقور. گفتم نه خیر هیچم، تو باید بگیری. یعنی ضرر رو چجوری حساب میکنی؟ شخصی داریم حساب میکنی تو عبادات کن مستشکل میگه داری اینجوری حساب میکنی، فتوایی که میداری شخصی حساب میکنی، بعدم میاد نگاه میکنی ضرر رو علت میذارید، هر شخصی که در این ضرر بود حکم از اون نفی میکنی غیر از اینه، و هر شخصی که در این ضرر نبود حکم برای او ثابت میکنید. این کارو میکنید، فتوات اینجوریه. تو وضوش این کارو میکنید، تو روزش هم این کارو میکنید، تو نمازش هم، مثلا نمازشون ترتیب داره، مثلا میگه ایستاده ضرری نشسته بخون، ولی باز دوباره همینه، دیگری که ایستاده برای ضرر نداره میگه تو ایستاده باید بخونی اینجوری. بعد تو معاملات که میرسید، مثلا زمان، میگید این شخص ضرر میکنه که بکنه، نوع جامعه همین زمانی که گفت نوع جامعه سود میبرن، پس این لازرر اینجا جاری نمیشه. همین راهنمای رندی که مثال زد، این شخصی که جریمه میشه ضرر میکنه، ولی نوع جامعه سود میکنن، پس این ضرر حساب نمیشه. مستشکل میگه ما گیج شدیم در فتاوای شما فقها، ها چه کاره؟ بالاخره این ضرر اگر شخصی است و علت، یعنی همون کاری که تو وضو میکنید، تو روزه میکنید و تو معاملات هم باید همون کارو بکنید، میگید برای این شخص ضرر داره منتفی است، اما تو معاملات این کار نمیکنید. مثالایی که خود شیخ زده تو بحث خیار قبل، خب خیاراتو نخوندید نه؟ در خیار قبل و خیارات کلن، خیار قبل به طور خاص دو تا دلیل مهم وجود داره، یکی اجماع، یکی لازرر. الانی هم که بیشتر میگن اجماعش مدرکیه، محتمل المدرکیه، تمام کلام میبرن روی لازرر. خب بعد اونجا وقتی تو خیار قبل میرسید، مثلا یه کسی فرض کنید سبزی فروشه، الان غروب شده، اگه سبزی هاشو نفروشه دیگه فردا اینا به درد نمیخوره، میاد سلس قیمت، نصف قیمت سبزی هاشو میفروشه. شما میگید این معامله خیار قبل داره، چون اختلاف بین قیمتی که فروشنده داره میفروشه با اون قیمت واقعی زیاده، این خطر داره، فاحشه، و لذا خیار قبل برای طرفین هست. فلان شخص فروشنده و خریدار که ضرر نمی کنند، اون فروشنده راضیه نصف قیمت هم بفروشه. چرا؟ چون اگر اینو نفروشه ولو به نصف قیمت، فردا دیگه هیچی واسهش نمیمونه. پس این شخص ولو داره ضرر میده، ضرر فاحش هم میده نوعی اگه حساب بکنی، اما الان در شخص این معامله این شخص کاملا راضیه، درسته؟ اینجا که میرسید خیار قبل رو قائل میشید. خب اگر شخصیه مثل وضوع، علت الان این شخص که ضرر نمی کنه سبزیش بمونه، فردا هیچ نمی خره، میگه کاچی و از هیچی، پس باید بگید اینجا ضرر صادق نیست، داره که شما خیار غم رو همینجا هم قائل میشید. من میگی اگر مثلا این سبزی رو فروخت، بعد 5 دقیقه دیگه یه مشتری پیدا شد که کامل میخواست سبزی ها رو به قیمت روز بخره، این حق داره اون سبزی نصف قیمت از شما بگیره، چون فاصله بین قیمت واقعی و قیمتی که داره میفروشه فاصله فاحشه. انگار این مثلا نشده بودی، اون قبلی ها رو که میگفتم فوری تصدیق میکرد، اینو که میگه همچون نگاه میکنی. آره توی خیاره. یا مثلا عبدی فکر میکرده، مولاش فکر میکرده عبده در رفته، پیداش هم نمیکنه، گفته آقا تو مثلا میخوای کفاره روزه بدی؟ گفته چرا؟ گفته آقا این عبد من 1/10 قیمت به تو میدم، تو برو آزادش کن، منم 1/10 پول بگیرم. قبل از این که اگه اون تصرف ملزمه بکنه نمیشه، تو سبزی رو بردی خونت، خانومت ورداش نصفش کردی، یه کار دیگه کردی، بعد اون مشتری پیدا، نه تلف نشد، همین که تصرف کردی، بعد اون بیاد بگه آقا مشتری پیدا کردم برگردون، دیگه فایده نداره، اون دیگه تصرف ملزمه شده. نه قبل از اون داره میگه، قبل از این که خریدار عبد به 1/10 قیمت بیاد مثلا اون رو آزاد کنه یا تصرف دیگه انجام بده، عبد پیدا شد، ما میگیم این فروشنده خیار قبل داره، تا قبل از اینکه او تصرفی بکنه میتونه اعمال خیار کنه، یعنی مشروعی فتواشو بیاد بگه آقا پس بده عبد رو، چرا؟ چون بین قیمتی که فروخته با قیمت واقعی فاصله فاحش وجود داره، این مغبون شده. خب سوال اینه، این شخص که ضرر نکرده بود تو این معامله، این شخص برای که یک دهم پولم از باب کاچی به ارزی چی داشت میفروخت که یک دهم بگیره. اگر مثل وضوع و روزه شخصیه، اینجا هم شخصی حساب کنید، و چون این شخص ضرر نکرده علت منتفیست، پس حکمم چی بشه؟ منتفی بشه، لازم اصلا نباید بیا. ما سر در نیاوردیم از این کارهای شما. تو معاملات غالبا، تو زمان که میای، توی خیارات که میای، تو حق و شفعه که میای، مثلا دو نفر شریکن، شریک اولی میگه من میخوام این مثلا سدونگم رو بفروشم، تو میخری؟ میگه با من پولشو ندارم. میگه خب اگه نداری پس میزنم برا فروش. گذاش قبل از اینکه کسی بخره ها، بعضی که کسی خرید دیگه نه، قبل از اینکه کسی بخره پولی دست شما رسید، رفتی گفتی آه خودم میخرم، گفتن اینجا باید بهش بفروش به همون قیمت ها، باید بهش بفروش. چرا؟ چون حق و شفعه داره. خب اگر ضرر شخصی بود تو اون موقع بهش اعلام کردی، اونم گفت من ندارم دیگه، تمام دیگه. الان چرا براش خیاره حق و شفعه قائلی؟ حق و شفعه چی قائلی؟ خب تمام شد دیگه. بین این فتاوای مشهور در معاملات مستشکل میگه با اون چیزی که در عبادات میگن ما نتوانستیم جمع کنیم. تو عبادات جوری حرف میزنن که ضرر را چی گرفتن؟ شخصی گرفتن، هر شخصی رو برای خودش حساب میکنن. تو معاملات جوری حرف میزنن که ضرر را نوعی گرفتن. به عبارت اخرى در عبادات ضرر را علت قرار دادن، ضرر شخص را، و تا ضرر شخص میده حکم منتفی میکنه. اما در معاملات ضرر شخص را حکمت قرار دادن و لذا با انتفاع ضرر شخص حکم منتفی نمیکنه، نوعی حساب میکنه. ما عین اینها نتوانستیم جمع کنیم، نفهمیدیم بالاخره چجوری شد این ضرر. این هم اشکال. پس مطلب اول معنای ضرر شخصی و نوعی بود، مطلب دوم مثالهاشون بود و فتاوایی که مشهور نبودن، مطلب سوم این فتاوا نوعی تناقض داره ایجاد میکنه برای خواننده که چه اتفاق افتاده. گفتن اتفاق ما اون مستشکل میگه من بودم و خودم ضرر رو شخصی میگرفتم، چون ظاهر روایت شخصیه، اون فتوای وضو و روزتون حالیم میشد، اما این فتاوای توی معاملاتتون رو نمیتونم بگید حضم کنم که چجوریه. و حالا مهمتر از اون جمع بین این فتاوارا، آخه یه فقیه داره هر دو فتوا رو میده، یه نفرم نیست بگیم حواسش نبوده، ممکنه ده ها نفر فقیه اینجا بوده، بیشتر ده ها که قطعا بیشتر، اکثریت فقها فتواشون همینجوره، تو معاملات اونجور، تو عبادات اینجور. اشکال رو فهمیدین؟
شاید عبادات میشه تشخیص داد، خود فرد مکلف هستش که بتونه ضرر خودشو تشخیص
بده. تو معاملات نمیتونه ضرر خودشو تشخیص بده؟ ضرر خودشو
ممکنه طرف مقابل قبول نکنه، بگه شما میگی آقا برای من ضرر داشته، میگه نه خیر آقا نداشته، ولی در عبادات به قول خدا که عالم هست این فردم دیگه مکلف هست.
تو عبادات هم ممکنه اشتباه کنه، اگه ممکن اشتباه کنه تو جفتش خب اونجا هم معذوره، آقا اونجا هم معذوره، بحث فقه این برم بیانه و دلیل میخواد، چه فرق داره؟
خدا که بیانه نمیخواد،
آقا خدا که نمیخواد لازرر جاری کنه، من و شما فقیه جاری کردید. سوالی که چرا توی وضو اینجوری جاری کردید، توی معامله اونجوری جاری کردید؟ آقا خدا که جاری... ما یه لازرری تو روایت داریم، ما یه فقها که جاری کردیم تو عبادات اینطوری جاری کردیم، البته ادعاوی که خدا یعنی اینو میخواد، تو معاملات اینجوری دیگه جاری کردیم، مستشکل گیر کرده میگه اگر اون ضرری که خدا از طریق رسول الله به ما فرمانده نوعی بوده تو عبادت چرا این کارو کردیم، شخصی بوده تو معاملات چرا فتوا رو میدید؟ گیرش تو فتاوای ماست. مرحوم شیخ جواب میده که جواب معروف هم همینه، میگن که آقا ما وقتی میگیم ضرر نوعی، ما در همه جا ضرر رو علت قائل، هر جا لا ضرر جاری بشه حکم میزنیم، بله اون جایی که دلیل قطعی و قوی یال بگید اعتبار بود، اونجا نه، اون خب بحث اشکال تقصیر اکثره. ولی جاهای دیگه که جاری میشه همه جا ضرر علته. منتها شما منظور ما را از ضرر درست متوجه
نشدید.
ما میگیم اگر چیزی حکمی جوری باشه که برای این و افراد مشابه این بخواد جاری بشود غالبا منجر به ضرر میشود، اینجا لا ضرر جاری میشه. اما اگه برای این و افراد مشابه این جاری نشود، دیگه اینجا جاری بشه، جاری بشود ضرری پیش نمیاد، اینجا لا ضرر جاری میشه. تو زمان اگه ما بیایم راه رو باز کنیم بگیم هر کی شوت خطعی زد لا ضرر جاری نمیشه، حدیث رفت بیاد زمان مرتفعه، اینطوری بگیم، خب بعد چی میشه؟ هر کی مارک دعوا داره میزنه شیشه رو میشکنه، بعدم دیگه اشتباه کرده. اگر لا ضرر بخواد برای این و اشخاص مشابه این جاری بشه، غالبا همه ضرر میکنه، غالبا ضرر میکنه. اگه تو راهنمای رانندگی بیایم ناظر رو جاری کنیم بگیم آقا خلافکار رو ضرر جریمه نکن، یه نفر که نیست، برای این و مشابه این ما لازر رو جاری بکنیم، غالب مردم چی میشن؟ متضرر میشن. پس اینجا لازر به حساب نمیتونه بیاد و جلوی جریمه کردن این شخص را یا جلوی خدمت شما را شاید زمان را بگیره. اما توی وضو بگیم برای این شخص و اشخاص مشابه این شخص وجوب وضو برداشته بشه، حالا غالب مردم ضرر میکنن؟ نمیکنن دیگه، اینا وضو نگیرن، خود نگیرن، این چیزه. یا تو روزه بگیم برای تو که زخم معده داری و امثال تو که زخم معده دارن، این حکم وجوب روزه منتفیه، حالا بقیه مردم ضرر میکنن؟ بگید نمیکنن، خود اینا روزه نگیرن بقیه بگیرن. اما تو زمان اگر من بیام بگم از شما که خطا زدید لا ضرر مثلا بره کنار، زمان رو بخوایم برداریم که تو ضرر نکنی، نوع مردم متضرر میشن. ما که میگیم نوعی، منظورمون اینه، یعنی اگر در جایی ضرر بر غالب پدید بیامد، لا ضرر بیاد جلوی اون غالب را بگیره. حالا اگر بخواد جلوی اون صنف رو بگیره، برای صنف اعظمی ضرر پدید میاد، لازر نمیتونه بیاد. و ملاکمونم دائمی نیست که حالا همیشه باشه، ممکنه اصلا واقعا هم اینطور نباشه. به قول من یه نفر این وسط، مثلا یه نفر هم باشه که اگر اونجا ما جریمه رو برداریم، اون یه نفره واسه اتفاق نمیفته، یا اون یه نفره شیشه شکسته نمیشه تو زمان، اون یه نفر چیزی رو تغییر نمیده. و مشابه همین حرف رو مای شیخ انصاری تو لا حرج هم قائلی، اگر در جایی حرج غالبا این حکم منجر به ضرر بشود، ما میگیم این حکم در شریعت منتفی است. اما حالا اگر رفع حرج از یک گروهی منجر به حرجی شد در یک گروه اعظمی شد، خب طبیعتا لا حرج هم جاری نمیشود. این حرف مشهور است. یه اشکال باز میمونه، سوالی هست بپرسید؟ سوالی نیست، اینو تطبیق کنیم، رسیدیم اون اشکال هم میگیم که این بحث تمام بشه، فردا بریم تعارض و ضررین ولی مقدماتش گفته شد. اما بله، بله، یعنی من اشاره جعل حکم ضررین نمی کنم، مستقی مشهور همین بود دیگه. حالا فرض آقایون هم توی بحث جریمه که گفتن این بود که در حاکم شهر باشد که این جریمه مشروعیتی هم پیدا بکنه، و الا اگر سلطان جائر باشه دیگه لازر کاری با او نداره، چون دیگه به شریعت بر نمیگرده و مشروعیت هم نداره، طاغوت دیگه. حل شد؟ با فرض این مثال زدیم. ثم انه یشکل الامر من حیث ان ظاهرهم فی الضرر المنفی، بقیش میرسید فی المعاملات، البته بله از ادامه بارت معلوم بشه. ان ظاهرهم یعنی ظاهر فقها در اون ضرری که نفع شده در معاملات، از ضرر و نوعی، این از ضرر خبر ادنس ظاهر عباد فقها در اون ضرر منفی در معاملات ضرر نوعی است نه ضرر شخصی. فتاواشون هم تو معاملات همین رو نشون میده، حکم کردن به اینکه مشروعیت دارد خیار برای اونی که مغمونه. حالا مغمون همیشه خریدار نیست، خریداری که چند برابر بهش بفروشن یا فروشنده ای که چند برابر زیر قیمت بده، اینا جفتشون مغمونه. گفتن مشروعیت دارد خیار برای مغمون نظر به ملاحظه نوع بیعی که غبر ایجاد شده در اون بگید بیع. یعنی وقتی حق خیار رو بیارن به نوع اون معامله نگاه میکنن، بگن این جور معاملات در قالب موارد بگید ضرریست، اینجوری بگن. و این فرض عدم تضرر اون بایه مثلا یا بی در خصوص موردی، ولو در یه مورد جوری هست که اینجا ولو نصف قیمت یا ثلث قیمت پیش خودش ضرری رو حساب نمی کنید، مثل اونجایی که راغبی در مبی پیدا نمی شود و بقای اون مبی ضرر بر بایه است، اینجا شخص بایه خودش زیر قیمت میده تا یه خورده از پولش برگرده، ولی همین جمع بیان حق خیار قبل را قائل میشن. داره که شخص اونجا همون یه خورده هم بگیره راضیه. کما ازالت، کما مثال برای کجاست؟ که اومدن نوع بیع مقبول و فی رو لحاظ کردن ولو اون شخص اون بیع در اون مورد ضرری نبوده. مثال برای ده، اگر راغبی در مبی یافت نشود و بقای اون مبی ضرر بر بایه حساب بشود به خاطر اینکه اون مبی در معرض اباقه است، در رفتره، مثل عبد، مثلا عبد فرار کرده، حالا الان دیگه عبد پیدا نمیشه، یه نفر میخواد کفاره بده، یک چهارم قیمت هم میده تا بلکه یک چهارم پولش برگرده، گفتن این خیار قبل داره، تا او تصرف الزام آوری انجام نداده این میتونه معامله رو فسخ کنه. تا که شخص اون به اون یک چهارم هم راضی، درسته؟ شخصی که بفروشه ابا یا تلف، این جنس بمونه تلف میشه، سبزی بمونه فردا پلاسیده میشه دیگه، به درد نمیخوره، آخر شب ارزون تر میدم، مثلا این چرخی ها اصلا خیلی هاشون اینطوری میشه. خب برای که خیلی اختلاف قیمت بیاد پایی، مثلا نصف قیمت بده، گفتن این خیار قبل داره، لذا خریدار تا زمانی که تصرفی در او نکرده این میتونه معامله را فسخ کنه، بلکه شخص اون چرخیه اون آخر شب و همون نصف قیمت هم راضیه. نگید چه اثری داره، اثرش اینه اگه یکی بعد از این یه سی ثانیه بعدش پیدا شد به قیمت بالا داره میخره، قیمت متعارف میخره، بعد شما خیار قبل دادی همین چرخیه میتونه به هم بزنه، اما اگه خیار قبل نداشت دیگه نمیتونست به هم بزنه. حالت چرخی ها که معاتات انجام میدن علل فرض میگیم، این هم از این تلف. یا در معرض قصبه، یه گردن کلوفتی پیدا شده داره به زور میگیره، این میبینه با اگه زیر قیمت نده اصلا اونم میگیره میبره، میاد نصف قیمت ثلث قیمت میفروشه. توی رضاخان مطالعه کنید، زمینایی که تو شمال خرید یا خیلی از زمینایی که همین الان توی فلسطین اسرائیلی ها خریدن اینجوری بود، یه گروهی رو میفرستادن، اینا میرفتن میکشتن در مداخون میکنن که به زور دارن میگیرن، بعد یه سری های دیگر رو میفرستادن میرفتن از اون بدبخت ها به نصف قیمت ثلث قیمت میخریدن، تا که جفتشو خودشون فرستاده بودن، همون وحشی ها که فرستادن خودشون فرستاده بودن، همون هایی که به زبون خوش میرفتن جنس رو بخرن خودشون فرستاده بودن، ولی اینو میفرستادن تا طرف دایی پیدا کنه نصف قیمت بخره، بعد هم که میخریدن میگفتن ما اینا رو خریدیم سند داریم. چی؟ خراب میکنه، یکی رو مثل خراب میکنه بعد یکی رو مثل نصف قیمت میفروشه. آره. خب اینجور جاها طرف تو اون شرایط که قرار میگیره میگه ما نصف قیمت هم میفروشم بره، این زمین هم مثلا حالا ولو به یهودیه، ولی که در واقع خیار قبل داره دیگه، این مقبول داره میشه، شخص راضیه تو این شرایط چون در معرض قصبه. در حالی که در خیار قبل برای شخص چیه؟ ثابت. لذا اگر اون قصب منتفی شد که حالا به قیمت میخوام، شما تصرف الزام آوری نکرده باشید، میتونه به هم بزنه. این باشه فردا تعارض و ضررین اشکال بعدیه. الان ببینید یه اشکال تخصیص اکثره، یه اشکال شخصی نوعیه، یه اشکال تعارض و ضررینه که از فردا انشاءالله میرسیم اونا رو میگه. کما مثال بعدی میزنه، کما مثال بعدیست برای اونجایی که نوع بیع مقبول و فیه رو لحاظ کردند ولو در خصوص مقام تضرری نبوده. کما اذا لم یترتب بر ترک شفعه ضرری بر شفیع. یه وقت هست که شما اگر به شریکت ندی به یک کس دیگه میدی، یک آدم گند اخلاقیست، اصلا نمیشه با اون کار کرد، خب شفیع ضرر میکنه. یه وقت به شفیع هم ندی به یه نفر دیگه میدی، به شریکت ندی به یکی دیگه میدی که اونم بهتر از تو نباشه بدتر نیست، ضرری بر شفیع نیست، ولی در این حال به خاطر لازر حق و شفعه را قائلن. یعنی شخص ضرر نمی کنه، ولی میگن اگر این راش باز بشه نوع جامعه چی میشن؟ متضرر میشن. مثل قضیه زمان که آقا مثال زد، کما اذا لم یترتب بر ترک شفع ضرری بر شفیع، بل حتی کار در این ترک شفع نفعی. اگه فلان کس بیاد بهتر از خود من هست، حتی بهتر از خود این شریکه هست، به نفعش هم میشه. پس حکم کردن به حق و شفعه، چه شخص شفیع ضرر بکنه چه شخص ضرر نکنه، ولن نوع رو در نظر گرفتن. خب صبر کن. پس تو اینا که همه معاملات بود، شما میبینید فقها ها در همه اینا که بر اساس لا ضرر هم فتوا دادن، مستعارشون همون لا ضرر بوده، نوعی حساب کردن. پس ضرر در نزد فقها ها در بعض احکام کنه حکمتی بوده که معتبر نمی دانستن شیوعان حکمت را، لذا در جایی که شخصا متضرر نمی شده لازره رو برداشتن و پیاده کردن. اگه همین بود مستشکل اشکالی نداشت، بگو خواهی دار ضرر رو نوعی گرفتن دیگه، حکمت هم میرستن تمام. اما در بعضی مقامات داخل پرانتز یا بغلش میرسید عبادات، تو عبادات که میرسن مثل وضو، مثل روزه، این مثالی که داشتیم، یعتبرون اعتراض کی را؟ اعتراض حکمت که مراده، اعتراض همون مثلا قاعده ضرر و ضرار، حالا این باید ها درست کنیم، یا همون ضرر و ضرار، یعنی ضرر رو اومدن چجوری کار کردن؟ اعتراض علت گرفتن، شخصی قرار دادن، مثل وضو، مثل روزه. خب حکمت اعتراض نداره. شما به قرینه مقابله دارید حکمت بنا میکنید، از نظر ظاهر عبارت هم درست میگید، ولی از خارج حکمت با علت فرقش اینه که علت اعتراض داره، حکمت اعتراض نداره. حالا ایان، پس یه جاهایی که تو معاملات اومدن نوعی دیدن اعتراض ندادن، شخص هم ضرر نمی کرده لازر جاری کردن، تو عبادات کردن شخص اگه ضرر نمی کرده جاری نکرد. مثلا نیومدن بگن در روز فرض کن فلان وقت، چون اکثر مردم بالای 50 سال ضرر می کنند، پس روزه از 50 سال به بالا برداشته شده. کسی کار یه وقت یه کسی از من پرسید روزه برای بچه 9 ساله ضرر، دختر 9 ساله ضرر داره یا نه؟ گفتم فرق میکنه، الان این دختر بزرگه و برایش ضرر نداره، ولی اون دختر کوچیکه بعد ضرر داره واسش، این میگه اون نمیگه. گفتش که خب بعد معامله رو پرسید، گفتم تو معلوم میشه رسائل بلد نیستی، نقض کرد، نقض کرد به همین شفیع اینا، گفت تو رسائل بلد نیستی. گفت چرا؟ گفت تو رسائل هم اشکال است که در معاملات نوعی حساب میکنن، تو عبادات شخصی حساب میکنن. تو عبادات نمیان بگن که ظاهرش، تو بالا نمیان بگن چون مثلا برای 70% 80% بالای 9 سال ضرر داره، پس حالا وجوب روزه رو کلا از بالای 9 سال بگید، نه، هر کی رو جدا حساب میکنن. این برای ضرر داره برداشته شد، اون ضرر نداره برشه شد. تو معاملات اینجوری نبود، تو معاملات نوعی بود، یه نفرم ضرر نداشت دست نمیزن، حکم باقی میذاشتن. حالا گیر مستشکل همینه که آقا یه جای نوعی یه جای شخصی. ما ان ظاهر الروایه اعتبار و ضررش شخصی است، یعنی خودم بودم و خودم شخصی میدیدم، همون کاریو که شما تو عبادات کردید میکردم. اما الان چه کار کنم که کار شما در عبادات و معاملات با هم جور نیست. تا اینجا فهمیدین؟ الا ان یستظهر جواب مشهور است به این اشکال که شیخ هم قائل است، الا ان یستظهر منها انتفاع الحکم رأسا اذا کان موجبا للضرر غالبا و ان لم یوجبه دائما کما قد یدعا نظیر و ذلک فی ادله نفی الحرج. مگر اینکه استظهار بشود از روایت لازرر که منتفیست این حکم، کدوم حکم؟ مثلا لزوم معامله تو بحثای ما بالا خیار، آخه بالا حق الخیار رو داشتیم مثال بزنیم دیگه، حق الخیار لزوم معامله رو نفی کنه، منتفیست لزوم معامله رأسا اگر موجب ضرر بشود غالبا ولو موجب ضرر دائما نشود، کما قد یدعا نظیر همین حرف در ادله نفی حرج. بحث تمام نشد، میشه اون سه خطم بخوانیم ولی ماسمالی میشه چون اینجا دکته هنوز هست. انشالله فردا این سه خط رو باید بخونیم، بعد دو سه تا نکته مونده باز هنوز تفکیک بین عبادات و معاملات روشن نشد از براتون مونده. صبر کن شیخ، میگم بحث تمام نشده، چی میگی؟ اینا انشالله فردا عرض میکنم کامل بشه. تمام نشد بس. من میگم تمام نشده، شما دوباره میگی تمام نشد. فردا انشالله حاشیهش رو میگیم، این سه خط هم میخونیم بس کامل بشه، بعد میریم تار و ضرره. یه صلوات بفرستیم. مستحب نه همه رو حالا باز شما نگاه کنید، فتوای محجر فتوای اختلافی شما، فتوای یعنی اختلاف فقهای فعلی رو نمیدونم، به تو فقهای قدیم اختلافی بوده، بعضی ها موجود گفتن بعضی استعمال، شما فتوای مرجع شده فتوای مرجع
کسی با قصد غربت به شیشه یکی بشکنه، اسم و قصد قربت یا دیر شیشه رو بشکنه
قصد قربت ربطی نداره،
رسال واقعی برای چیز